رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، درود و سلام خدمت تک تکتان. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 18 اسفند سال 1394 خورشیدی است که مصادف است با 9 اگست سال 2015 میلادی. قدیر مشرف با سرخط خبرها.
کشته شدن 22 تن در ولایت قندوز، حمایت لویدریسیز عمومی قوه مسلح ایران از معامله هسته‌ای آن کشور با غرب و فرار صدها خانواده مسیحی سوری به مناطق تحت کنترل اسد از ترس حملات داعش.
پس از نشر مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد حملات اخیر در کابل. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انفجار بم تعبیه شده در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز جان 22 تن را گرفت. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز به رادیو آشنا گفت که در آن انفجار به افراد ملکی آسیب نرسیده است. آقای واحدی میگوید انفجار بم تعبیه شده حوالی 7 شام در اطراف منطقه شورا به ولسوالی خان‌آباد به شمول 4 قمندان جان 22 تن را گرفته و 7 مرد مسلح غیر مسئول دیگر نیز مجروح شده است. آقای واحدی افزود که قمندان قدیر، قمندان نادر، قمندان سردار و قمندان تور در رأس گروه‌های مسلح قرار داشتند که متهم به اعمال جنایی بودند. اما طالبان به رسانه‌ها گفتند که حمله کننده انتحاری بوده که در آن به شمول 7 قمندان 24 تن کشته شده است. موج حملات دوشنبه‌ای در کابل با واکنش شدید مقامات بین‌المللی مواجه شده است. نیکولاس هیسم، رئیس یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، با نشر اعلامیه حملات بر ساحات غیر نظامی را محکوم کرده گفته است آنانی که مسئول حملات انتحاری و پیچیده در مناطق مزدحم مسکونی اند، پس از این نمی‌توانند آسیب نامتناسب ناشی از این حملات را به افراد ملکی نادیده گیرند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه حملات پنجشنبه شب و شام جمعه را تقبیح کرده است. طالبان سایر گروه‌های شورشی و هر آن کسی که آن گروه‌ها را حمایت می‌کند خواست به خشونت‌ها در افغانستان پایان بخشند. در حملات سه‌گانه شورشیان در کابل بیش از 50 تن کشته شدند. لویدریسیز عمومی قوه مسلح ایران روز شنبه با وجود ابراز نگرانی از معامله هسته‌ای تهران با کشورهای عربی از آن حمایت کرد. حسن فیروزآبادی 16 موردی را که ایران میتواند از معامله هسته‌ای سود ببرد برجسته ساخته است. شبکه خبری ارنا به نقل از آقای فیروزآبادی گزارش داده که رأی‌گیری ملل متحد و معامله هسته‌ای به ذات خود به گفته آقای فیروزآبادی مزایایی را دارا می باشد که منتقدین از آن چشم پوشی کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ارشد روحانی ایران تا کنون به گونه علنی معامله هسته‌ای را تایید یا رد نکرده است. جسن رضاییان، خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست در ایران، روز دوشنبه در یک محکمه ایرانی ظاهر خواهد شد که به احتمال زیاد آخرین محاکمه وی در پشت درپای بسته خواهد بود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
لیلا احسان، وکیل مدافع رضایان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که محاکمه روز دوشنبه به ارائه دفاعی وی اختصاص یافته است. خانم احسان گفت که بر اساس قوانین جدید جزایی ایران، رضایان باید در 22 ماه جولای رها می شد. رضایان امریکایی ایرانی تبار، یک سال پیش با همسرش و 2 فوتوژورنالیست دیگر بازداشت شد که سایر بازداشت شدگان پس از چند رها شدند. اگر رضایان مجرم شناخته شود، بر اساس گزارش ها به جرم جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن به 10 تا 20 سال زندان محکوم شود.
ادامه خبرها. محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، از خوردن غذای زندان اجتناب ورزیده، وضعیت نان زندان را یک جنایت علیه حقوق خود خوانده است. بر اساس گزارش رسانه دولتی مصر، آقای مرسی فکر میکند غذای زندان مسئول نیست. آقای مرسی گفته است که به بیماری شکر مبتلا میباشد و خواهان دیدار با تیم صحی خود شده که قاضی محکمه نیز اجازه ملاقات با تیم وکلایش را داده است. محمد مرسی در 2013 پس از یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. صدها خانواده مسیحی سوری شهرک صداد سوریه را از ترس حمله بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی ترک کرده به شهرهای تحت کنترل نیروهای دولتی رو آوردند. باز هم از خالد مفتون میشنویم.
اسامه ادوارد رئیس شبکه حقوق بشر مسیحیان سوری روز شنبه گفت که بسیاری مسیحیان از ترس آنچه داعش با ایزیدی ها و سایر مسیحیان انجام داد و مبادا این که آنها نیز با آن مواجه گردن شهر و کاشانه خود را به قصد قمس و دمشق ترک کردن. گروه دولت اسلامی در گذشته به مسیحیان سه گزینه پیشنهاد میکرد: ترک منطقه، قبولی اسلام و یا مرگ. نزدیک به 10% نفوذ 23 میلیونی سوریه را پیروان دین عیسویت تشکیل میدهد.
و شنونده‌های گرامی، خبر آخرین این که صدها فعال جامعه مدنی و شهروندان شهر کابل شام شنبه در محل رویداد انفجار پنجشنبه شب در منطقه شاه شهید جمع شده از قربانیان حملات اخیر در کابل یاد بود به عمل آوردند. بسیاری از اشتراک کنندگان گرد همایی پاکستان را به خاطر پناه دادن گروه طالبان و متحدین آن گروه مقصر خواندند.
مش پاکستان توشه چې موږ ووسوم یو یو افغانان خپل دشمن پیژندل
او میګوې دینجا جمع شوم تا به پاکستان نشان دهیم که اوس هم متحد هستیم و افغان ها دشمن خود را شناخته و آن پاکستان است. در رویداد اخیر کابل بیش از 50 تن کشته و صدها تن دیگر شامل زنان و اطفال مجروح شدند. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت، پس از نشر خبر موثریت 100% واکسین ایبولا، همه آنانی که از شیوع ویروس ایبولا در غرب افریقا وحشت زده شده بودند احساس خرسندی و شادمانی کردند. اما شمار از کارشناسان موثریت نتیجه واکسین ایبولا را به خاطر چگونگی روند مطالعه آن زیر سوال بردند. اما اکنون یک مطالعه دیگری که بالای شادی ها انجام شده، نتایج مطالعه اول را تایید می کند. کارول پیرسون، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را با هم می شنویم. در جریان آزمایش واکسین ایبولا در گینی، گروه کنترلی که به آنان واکسین تطبیق نگردد وجود نداشت. در بسیاری از مطالعات علمی، موجودیت گروه کنترل که نتایج مطالعه با آن مقایسه می گردد حتمی است. دلیل نبودن گروه کنترل در گینی، تمرکز بیشتر روی نجات زندگی انسان ها گفته شده است. روی همین دلیل، یک مطالعه تازه واکسین ایبولا بالای یک حیوان توسط انستیتوت ملی صحت ایالات متحده اهمیت زیاد پیدا کرده است. دکتر انتونی فاوسی مسئول بخش تحقیق امراض ساری این انستیتوت می باشد.
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial.
نتایج مطالعه نشان داد که واکسین، امان واکسینی که در مرحله آزمایشی در گینی از آن استفاده شد، توانست حیوان مورد مطالعه را 7 روز قبل از معروض شدن به ویروس ایبولا 100% محافظت کرده و 3 روز پیش از معروض شدن به ویروس قسمان محافظت کند.
دکتر فاوسی میگوید که این واکسین در صورت نیاز برای انسان ها نیست، در مراحل اخیر شیوع ایبولا میتواند مؤثر واقع گردد.
The other thing that was important is that it was able to protect.
یکی دیگر از چیزهایی که پس از نتیجه این مطالعه دریافت کردید این بود که واکسین در برابر انواع مختلف ایبولا که فعلا شیوع کرده است معافیت ایجاد میکند.
ویروس ایبولا انواع و اقسام مختلف دارد. واکسین جدید میتواند در مقابل نوع موسوم به زایر آن ویروس که جان بیش از 11,000 نفر را در غرب افریقا گرفت، معافیت تولید کند. احتمال دارد که پیش از پایان شیوع ایبولا، افراد بیشتر به آن ویروس مبتلا گردند. اما اکنون شمار بیماران ایبولا به اندازه کم شده که آزمایش سایر واکسین های ایبولا توقف یافته است. اما دکتر فاوسی میگوید که پژوهش در مورد مبارزه علیه ایبولا به پایان نخواهد رسید.
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks and that's the reason why we need to be prepared if we had an effective vaccine available.
همه دستاندارکاران صحت عامه این را میدانند که شیوع ایبولا در آینده نیز واقع خواهد شد و روی همین دلیل ما باید برای مقابله با آن آماده باشیم. اگر ما در امان آغاز شیوع ایبولا در غرب افریقا یک واکسین مؤثر در دسترس می داشتیم و آن را به کشورهای ایبولا زده انتقال می دادیم، انسانهای زیادی را از ابتلا به ایبولا و مرگ ناشی از آن نجات می دادیم.
تا تاکنون 24 مورد شیوع ایبولا در افریقا رخ داده، اما هیچ یک مانند شیوع کنونی آن مرگبار و کشنده نبوده است. توقع می رود که با اختراع یک واکسین مؤثر ایبولا همچون شیوع کشنده دوباره واقع نگردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفتوار خود گفت که هر چند 50 سال پیش زمینه رایدهی به سیاه‌پوستان آن کشور مهیا گردید، اما هنوز هم موانعی برای دسترسی مساویانه شهروندان آن کشور به حقوق رایدهی وجود دارد. در مورد گزارشی داریم که با هم میشنویم. رئیس جمهور اوباما روز شنبه گفت که طی سالیان طولانی بسیاری شهروندان آمریکا به خاطر رنگ پوستشان از حق رایدهی محروم بودند.
The Voting Rights Act broke down legal barriers that stood between millions of African Americans and their
country. قانون حق رایدهی موانع حقوقی را از میان برد که بین آمریکایان آفریقایی تبار و حق رایدهی مندرج آنان در قانون اساسی قرار گرفته بود. قانون حق رایدهی یکی از بزرگترین موفقیت‌های مبارزه ملتمان برای حقوق مدنی بود و است.
50 سال پیش از امروز قانونگذاران آمریکایی قانون را تصویب کردند که به اساس آن هر گونه تبعیض نژادی هنگام روند رایدهی ممنوع شد. با توشیح این قانون توسط لیندن جانسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، تاریخ آن کشور رقم خورد. آقای اوباما در سخنرانی هفتوار خود به تلاش‌های مبارزین حقوق مدنی ایالات متحده اشاره کرد و گفت که دسترسی به حق رایدهی که یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در یک کشور مردم سالار است، به یک بارگی به دست نیامد.
Countless men and women marched and organized, sat in and stood up for our most basic rights. For this, they were
مردان و زنان بی‌شمار به خاطر اساسی ترین حقوق ما راهپیمایی کردند، تحصن نمودن و ایستادن. به خاطر این کارشان آنان را آشوبگر و غیر آمریکایی خطاب کردند، زندانی نمودن و مورد لطکوب قرار دادن. شماری از آنان حتی در این راه کشته شدند.
قانون حقوق رایدهی آمریکا در سال 1965 میلادی پس از آن توشیح شد که حمله خشونت‌آمیز پلیس به مظاهره کنندگان خواستار حقوق رایدهی در شهر سلمای ایالت آلاباما خشم ملت آمریکا را برانگیخت. هرچند بر اساس تعدیل 15 قانون اساسی ایالات متحده سیاه‌پوستان در آن کشور حق رایدهی به دست آورده بودند، اما شمار از ایالات جنوبی آمریکا که سابقه طولانی تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان داشتند، جلو رایدهی آنان را در انتخابات می‌گرفتند. رئیس جمهور اوباما تاکید کرد که هنوز هم جلو رایدهی بسیاری از شهروندان آمریکایی گرفته می‌شود و از کنگرس خواست تا با تصویب قانون جدید زمینه اشتراک همه شهروندان آمریکایی را در انتخابات مساعد کند.
Over the years, we've seen provisions specifically designed to make it harder for some of our fellow citizens to vote.
در طول سالها ما شاهد بودیم که مقررات به طور خاص برای مشکل‌تر ساختن رای دادن هموطنان ما وضع شده. این کار در یک ملت مردم سالار مانند ما مایه رسوایی است.
آقای اوباما از شهروندان کشورش خواست که صرف نظر از این که از کدام حزب حمایت می‌کنند، با پای صندوق‌های رای رفته و از حق رای‌دهی خود استفاده کنند تا صدایشان از طریق مقاماتی که انتخاب می شوند شنیده شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
عجب سر خدا داره، عجب سر خدا داره. اگر من جایی بودم امانی اخلاسی اول که اول سل مرا می دیدم از مخدوم که بیمیتان جهان را با عجب سر خدا داره، عجب سر خدا داره. اگر من جای او بودم، اگر من جای او بودم.
آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شمار از تحلیلگران سیاسی و نظامی به این باورند که حملات اخیر در کابل از سوی پاکستان سازماندهی شده است. به باور این تحلیلگران، اگر حکومت افغانستان به معنی واقعی خواهان مذاکرات صلح باشد، باید با طالبان نه بلکه با پاکستان مذاکره کنند. شرح بیشترین مطلب را از خالد مفتون میشنویم.
وحید عمر، یکی از سخنگویان پیشین آمدکرزه رئیس جمهور قبلی افغانستان، به این باور است که حملات پنجشنبه شب و جمعه شب کابل که خونین ترین حملات در چند ماه گذشته در کابل بود، در پاکستان طراحی شده است.
بریدون و چینا خو معلومه ده لکم زاین اطلانکیگی پا هر نوم سکیگی.
سرچشمه حملات معلوم است که در کجا برنامه ریزی می شود و تحت چه نام هایی صورت می گیرد. گاهی به نام طالب حملات را انجام می دهند و گاهی به نام داعش و یا هر نام دیگر. این حملات بسیار به صورت استراتژیک صورت میگیرد که نه در توان طالب است و نه در توان مولا منصور. این حرکات نظامی است که در راولپندی طراحی می شود. این یک جنگ بزرگ استخباراتی است.
بعد از افشای مرگ ملا محمد عمر و انتخاب ملا اختر محمد منصور بعیس رهبر جدید گروه طالبان افغان، کابل ابراز امیدواری کرد تا با مرگ ملا عمر روند مذاکرات صلح افغانستان تسریع یابد. ولی شمار از تحلیلگران سیاسی از جمله احمد سیدی به این باور است که هر گونه تلاش مذاکره با طالبان بیهوده است، زیرا به باور او طالبان از خود ارادیت برخوردار نیستند و آنان تابع هدایت استخبارات نظامی پاکستان هستند.
طرف افغانستان استخبارات و حکومت پاکستان است، نظامی های پاکستان.
بله.
هر نوع مذاکره با طالبان زیای وقت و عاقلانه نخواهد.
در فاصله کمتر از 24 ساعت کابل شاهد 3 حمله خونین بود که در نتیجه آن عملات حدود 50 نفر به شمول غیر نظامیان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را مسئول تمام حملات می‌داند و گفته است آن گروه با این حملات تلاش دارد تا افکار مردم را منحرف کند. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در جریان حکومتش حدود 20 بار به پاکستان سفر کرد و به باور شمار از تحلیلگران هدف عمده آقای کرزی تشویق مقامات اسلام آباد برای مذاکره و دست کشیدن از حمایت مالی و تسلیحاتی برای طالبان بود. اما به باور کارشناسان همه آن تلاش‌ها بی نتیجه باقی ماند. مقامات افغانستان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بارها اعلام کردند که اسلام آباد حالا در مورد مذاکرات جدی است. اما وحید عمر به این باور است که چنین طرز دید بسیار ساده لوحانه است.
من فکر میکنم که بسیار در بهترین تعبیر بسیار خوشبینانه است و در بدترین تحلیل بسیار ساده لوحانه است.
بله.
در نظام ما به این فکر بوده باشه که گویا راولپندی و اسلام آباد در مذاکرات صلح صادقانه وارد شدن و گویا طالبان روی صحنه مذاکرات میند. هیچ دلیل وجود نداره برای از این که راولپندی در امین مقطع زمانی بخواه که مذاکرات صلح را حمایت بکنه. به این خاطر من فکر میکنم که ای ما بسیار ساده لو هستیم اگر بکنیم که اسلام آباد در حمایت خود از پروسه صلح صادقانه وارد عمل شده.
دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان قرار بود جمعه گذشته در پاکستان برگزار شود، ولی به دلیل افشای مرگ ملا عمر اسلام آباد این مذاکرات را برای مدت نامعلوم به تعویق انداخت. ظاهرا پاکستان با روند مذاکرات صلح افغانستان همسویی دارد. در صورت پذیرفتن چنین نگرش، نیاز چنین حملات از سوی پاکستان چیست؟ جمیل جنبش معین پیشین محافظت عامه وزارت داخله افغانستان فکر میکند که پاسخ این سوال را دارد.
دا از موش گوانده هیوات دا پاکستان
این نظامیان و دستگاه استخباراتی کشور همسایه ما پاکستان است که حملات را رهبری می کنند و تلاش زیادی به خرج می دهند تا از افرادگرایی و بنیادگرایی استفاده حد اعظم بکنند و به این ترتیب اهدافی که در منطقه دارند به دست آورند.
وحید عمر به این باور است که پاکستان می خواهد یک حکومت تابع خود را در کابل داشته باشد.
شرطونه دارید پا افغانستان که دی باید در پاکستان پلوی حکومت بی او پاکستان
هدف اسلام آباد این است تا حکومت کابل طرفدار پاکستان باشد. افغانستان تمام ارتباط اقتصادی خود را با پاکستان داشته باشد و امریکایی ها از افغانستان بیرون شوند، شروطی که افغانستان قبول ندارد.
آقای عمر اضافه می کند روی همین دلیل، یعنی نپذیرفتن خواست اسلام آباد از سوی کابل، مقامات پاکستانی به اشکال مختلف تلاش می کنند تا جنگ در افغانستان ادامه یابد. صرف نظر از اینکه پاکستان در حملات اخیر کابل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بود یا خیر، شماره از تحلیلگران به این باورند که تشدید حملات توسط گروه طالبان و یا عامیان بیرونی آنان در شرایط کنونی قابل پیش بینی است، زیرا به گفته آنان افشای مرگ رهبر آنان نه تنها موجب اختلاف نظر میان سران آن گروه شده است، بلکه ضربه روانی نیز بر افراد طالبان وارد کرده است. بنابراین برای انحراف افکار عامه دست به تشدید حملات می‌زنند، به شمول هدف قرار دادن غیر نظامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به پیشگویی وضع هوایی برخی شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17 آسمان آفتابی. جلال آباد 38-26، خوست 31-22 آسمان آفتابی. هرات 34-18 آسمان صاف. قندهار 42-24 آسمان آفتابی. مزار شریف 34-23 آسمان صاف. قندوز 36-19 آسمان صاف. فیض آباد 32-14 آسمان آفتابی. بامیان 22-7 آسمان صاف. بغلان 34-19 آسمان آفتابی. و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان. انفجار بم تهیه شده در ولسوالی خانابات ولایت قندوز جان 22 تن را گرفت. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز بر رادیو آشنا گفت که در آن انفجار به افراد ملکی آسیب نرسیده، اما به شمول 4 قمندان جان 22 تن را گرفته که همه افراد مسلح غیر مسئول بودند. موج حملات دو شب پیش در کابل با واکنش شدید مقامات بین‌المللی مواجه شده است. نیکولاس هیسم، رئیس یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، با نشر اعلامیه حملات بر ساحات غیر نظامی را محکوم کرده گفته است آنان که مسئول حملات انتحاری و پیچیده در مناطق مزدحم مسکونی اند، پس از این نمی‌توانند آسیب نامتناسب ناشی از این حملات را به افراد ملکی نادیده گیرند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز با اعلامیه حملات پنجشنبه شب و شام جمعه را تقبیح کرده است. روی درسیز عمومی قوای مسلح ایران روز شنبه با وجود ابراز نگرانی از معامله هسته‌ای تهران با کشورهای غربی از آن حمایت کرد. حسن فیروزآبادی 16 مورد را که ایران میتواند از معامله هسته‌ای سود ببرد برجسته ساخته است. جسن رضاییان خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست در ایران روز دوشنبه در یک محکمه ایرانی ظاهر خواهد شد که به احتمال زیاد آخرین محاکمه وی در پشت در پای بسته خواهد بود. لیلا احسان وکیل مدافع رضاییان به اسوسییتد پرس گفت که محاکمه روز دوشنبه به ارائه دفاعیه وی اختصاص یافته است. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر از خوردن غذای زندان اجتناب ورزیده و وضعیت نان زندان را یک جنایت علیه حقوق خود خوانده است. به اساس گزارش رسانه‌های دولتی مصر، آقای مرسی فکر می‌کند غذای زندان مسئول نیست. آقای مرسی گفته است که به بیماری شکر مبتلا می‌باشد و خواهان دیدار با تیم صحی خود شده که قاضی محکمه نیست، آن اجازه را به وی داده است. صدها خانواده مسیحی سوری شهرک سداد سوریه را از ترس حمله بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی ترک کرده و شهرهای تحت کنترل نیروهای دولتی رو آوردند. گروه دولت اسلامی در گذشته به مسیحیان 3 گزینه پیشنهاد می‌کردند: ترک منطقه، قبولی اسلام و یا مرگ. طوفان بحری سودیلر سواحل جنوب شرق چین را آماج قرار داده، برق بیش از 1 میلیون منزل مسکونی را قطع کرده و کم از کم 6 تن را در تایوان کشته است. تا هنوز گزارش ها از تلفات و خسارات ناشی از طوفان در شهر پوتیان چین که ناوقت شنبه شب هدف طوفان قرار گرفت در دست نیست. آن شهر 450 هزار باشنده دارد که به گفته رسانه های چین 158 هزار آن از قبل به مناطق مسئول انتقال داده شدند. و صدها فعال جامعه مدنی و شهروندان شهر کابل شام شنبه در محل رویداد انفجار پنجشنبه شب در منطقه شاه شهید آن شهر جمع شده از قربانیان حملات اخیر در کابل یاد بود به عمل آوردند. بسیار اشتراک کنندگان گرد همایی پاکستان را به خاطر پناه دادن گروه طالبان و متحدین آن گروه مقصر خواندند. پایان اخبار. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه رادیو آزادی را که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات داره فراموش نکنید. خبرهای را که شنیدین در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است. گزارش هایی که نشر میشه از امواج رادیو آشنا در صفحه وبسایت دری صدا امریکا هم بخونید. www.voanews.com/dari آدرس ما است. روز خوشی داشته باشین. خدا و خنده با همه ایتان باد.